الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ایشون فرمودن که این حدیث، این حدیثی که ما خوندیم صدر حدیث و ازش استفاده دلیل اجتهادی کردن، چون شیء رو شیء مطلق گرفتن، ذات و شیء، بنابراین حکمایی که مترتب بر او میشه اونا همه میشه حکم واقعی، اون وقت اون حکمش محدوده، یعنی اون حکم واقعی مستمر است ظاهرا تا زمان علم به نجاست. پس نتیجتا صدر حدیث یعنی مقیا، دلیل اجتهادی، ذیل حدیث به منزله لا تنقض الیقین بشد، یعنی دلالت بر استمرار ظاهری میکنه که منطبق با استصحاب میشه. حالا دیروزشون فرمودن این که ما گفتیم ذیل حدیث یعنی اون مقایت دلالت بر استصحاب میکنه، در صورتی که قایتمون قایت ظاهری باشه، علم قایت ظاهریه، یعنی این روایات قایتش علم و معرفته، علم و معرفت اگر حکمی روی علم روی جهل اینا بره تمام اون حکما ظاهریه. این که ما از قایت این حدیث استفاده استصحاب کردیم چون قایتمون حتی تعلمه، چون قایت دلالت بر استمرار مقیا میکنه، منتها اگر قایت ظاهری باشه دلالت بر استمرار ظاهری میکنه، اگر قایت واقعی باشه دلالت بر استمرار واقعی میکنه. این که ما گفتیم دلالت بر استمرار ظاهری میکنه و ازش استفاده استصحاب کردیم، این برای اینکه قایت ما علم و معرفته، و الا اگر قایت غیر علم و معرفت باشه، قایت واقعی باشه، اون استمرار هم میشه استمرار واقعی، از بحث ما خارج میشه. آخه استصحاب از اصوله، اگر میگی یه چیزی استمرار داره ظاهرا استمرار داره، اگر حتی تعلم و حتی تعرف باشه بله استمرار میشه ظاهری، اما ملاقات اگر قایت واقع بشه این دیگه استمرار ظاهری نیست، این قایت واقعیه. اگر اینجوری بود همه چیزهای عالم پاکه، حکم اولیه همه چیزهای عالم طهارته، مگر اینکه ملاقات با نجس بکنه، یعنی تا ملاقات با نجس کرد واقعا نجسه، چون آخه احکام واقعیه که تابع علم و جهل من نیست. اگر واقعا چیز پاکی با چیز نجسی ملاقات کرد این واقعا پاکه، حالا من بدانم یا ندانم، چون ملاقات با نجس نجس کننده است، احکام واقعیه، احکام واقعی هم تابع علم و جهل من نیست. پس این که ما از ذیل حدیث استمرار ظاهری استفاده کردیم و گفتیم استصحابه، به خاطر اینکه قایتمون قایت ظاهری بود و دلالت بر استمرار ظاهری میکنه، و الا اگر قایت رو عوضش کردیم یه قایت واقعی جاش گذاشتیم، مثل ملاقات با نجس یا مثل انقلاب به خمر، اگر از این قایت ها ما داشتیم اینجا استمرارش استمرار واقعیه. تمام چیزهای دنیا ذاتاً محکوم به طهارته مگر اینکه ملاقات با نجس بکنه. خب تمام چیزها واقعاً پاکه، ملاقات با نجس که بکنه واقعاً نجسه، من بدانم یا ندانم، یعنی اون پاکی واقعی مستمر است تا اون موقع که بدانی، یعنی تا اون موقع که ملاقات با نجس بکنه، و ملاقات با نجس که پیدا کرد اونجا استمرار میشه استمرار واقعی، یعنی واقعا این مستمر و نجاسته دیگه، بنابراین حدیث از بحث ما خارج میشه. مقیاش که مربوط به استصحاب نی، دلیل اجتهادیه، ما از قایتش میخواستیم استفاده استصحاب بکنیم، اونم در صورتی که قایت قایت ظاهری باشه، و الا اگر قایت واقعی باشه از بحث ما خارجه. این تمام شد. آقای صاحب فصول که عرض کردیم دو احتمالیه، مثل ما میمونه، ما از یه جهت مثل آقای صاحب فصولی، از اون هفت احتمال ما از کسایی هستیم که میگیم این حدیث دلالت داره بر احتمال اولی و سومی، منتها صاحب فصول میگفت دومی و سومی، پس ما هر دو با صاحب فصول یکسانی که از این حدیث دو احتمال اراده کردیم. اما شیخ انصاری به صاحب فصول یه اشکالی کرده، گفته این دو معنا اختیار کردن، استعمال لفظ در دو معناست. یه نفر خیال کرده این اشکال به ما وارده، گفته اگه شما همون موقع کفایه رو نوشته بودی و این دو احتمال رو اراده می کردی، مرحوم شیخ انصاری شما رو هم رد میکرد. ایشون میگه نه خیر اینجوری نیست. بله من دو احتمال هستم، یعنی از اون هفت احتمال میگم این روایت دلالت داره بر احتمال اول و سوم، ولی غیر از صاحب فصوله اون میگه دوم و سوم و بین من و او خیلی فرقه. اون اشکالایی که شیخ انصاری به صاحب فصول کرده و گفته استعمال لفظ در دو معنا جایز نیست شامل من نمیشه. چرا؟ من برای اینکه اون شیء و ذات و شیء گرفتم، نگفتم شیء مشکوک شیء مشتبه، چون اگر اون شیء مشتبه و مشکوک باشه قهرن اون طهارتش طهارت ظاهریه، وقت میشه قاعده طهارت. ولی من که اینو نگفتم، من اصلا شیء و قیدی بهش نزدم. شیء یعنی ذات شیء، ذات شیء به عنوان اولی حکمش اینه، من اینو گفتم. ابدا قیدی نداشت، یه قضیه مستقله بود. و به عبارت اخرى ایشون میگه اگه من تعدد مطلول اراده کردم، برای اینکه تعدد دالمون دوتاست، چون اولی که مقیاس قیدی نداره دال است و مدلولش دلیل اجتهادی، دومی هم دال مدلولش استصحاب، پس بنابراین تعدد دال و مدلوله. ولی برخلاف صاحب فصول، صاحب فصول اون غایت رو هم قید موضوع گرفته هم قید حکم. قید موضوع گرفته که بشه شی مشتبه طهارت بشه قاعده طهارت ظاهریه، قید حکم گرفته تا بشه استصحاب، تا این که اون حکم واقعی استمرار ظاهری پیدا بکنه. اون چون که آمده غایت رو قید شی گرفته، دو تا حدیث قاطی هم دیگه میشه، یعنی شی مقید به او. ببینی اصلا حدیث دیگه دو تا نیست، شی رو قول شیخ یعنی رو قول صافوسو. حالا شیخ هم که همینطوره، شیخ انصاری میگه خلاصه باید یه دونه معنا اراده کنی. لذا اون موقعی که شون استصحابی بود، استصحابی رو اراده میکرد لا غیر. بعد که بر میگرده قاعده ای میشه همون قاعده تنها. لذا آقای صاحب فصول میگه این کارش درست نیست. چرا؟ برای اینکه میخواد از این قاعده طهارت استفاده بکنه. قاعده طهارت به اینه که آدم اون شیء رو قیدش بدنه به حتی تعلم، شیء به قید حتی تعلم یعنی شیء مشکوک. پس دو تا حدیث رفت تو هم دیگه، شد یه دونه حدیث. حالا که شد یه دونه حدیث، ایشون از یه دونه جمله میخواد دو تا مطلب استفاده بکنه. دو تا مطلب کدومه؟ یکی قاعده طهارت که اثباته، یکی قاعده استصحاب که ابقائه. قاعده طهارت اثبات میکنه طهارت رو برای مشتبه، قاعده استصحاب ابقا میکنه حکم سابق رو. پس چون که اگر شیء ما مقید شد به غایت، دو تا جمله کوبیده میشه در هم، میشه یه دونه جمله کنه. وقتی یه دونه جمله شد، نمیشه از یه دونه جمله هم اثبات استفاده بکنیم و هم ابقا استفاده بکنیم. پس استعمال لفظ در دو معنا مال ایشونه، ولی من شیء رو آزادش گذاشتم. کل شیء یعنی ذات اشیاء، هیچ ربطی با اون نداره، این خودش یه قضیه مستقله. این قضیه مستقله دلیل اجتهادیه، اون وقت حکمش قید داره. اون حکم الله واقعی اشیا ظاهرا مستمر است تا زمان علم به نجاست. پس تعدد داله، تعدد مدلوله، استعمال لفظ در دو معنایی. استعمال لفظ در دو معنایی نه، یه دونه دال دو تا مدلول، و مال صاحب فصول اینجوریه. و خلاصه مطلب، من اگر زمان شیخ بودم این دو معنا رو هم اراده می کردم، شیخ انصاری نمیتونست مرا رد بکنه، برای اینکه من از راه تعدد دال تعدد مدلول دارم. این ایرادا فقط به اون آقا وارده و اصلا ایراد شیخ به من وارد نی، و اتفاقا من به شیخ ایراد دارم. ایشون میفرما تازه ما به شیخ ایراد داریم، چرا شما این حدیث رو حکم واقعی اشیا رو از این حدیث استفاده نمی کنی؟ چه اصراری دارین؟ اون شیء و شیء مشتبه و مشکوک معنا کنی، شیء رو بله کنید به حال خودش، ذات و شیء رو قول شما. این حدیث متعرض حکم واقعی اشیا نیست، چرا نباشه؟ پس نه تنها اشکال شیخ انصاری به من وارد می، بلکه من به شیخ اشکال میکنم، میگم چرا شما از این قاعده طهارت استفاده کردین؟ یعنی حکم ظاهری اشیاء مشکوکه و حکم واقعی ذات اشیاء رو نادیده گرفتید و من به شما اشکال دارم. نتیجه آقا هیچ اشکالی به ما مثلا وارد نی، ولی از کدم دیرو بعد درس، بعد از اینشون اومدن حسابی ایشونو رد کردن، حتی با یه طرز زننده‌ای آمدن گفتن این حرف شما اصلا معقول نی، یعنی چه حکم الله واقعی رو ظاهرا بگو مستمره. در ازشون الان تنها به قاضی رفتن و کسی هم نیست ایشونو رد کنه. در اون زمانی که فرمودن بی فرمان اشکالا همه به صاف اصول وارده، به من وارد نی، ولی بعد از ایشون مرحوم عاملی دیگران آمدن و به ایشون اشکال کردن. البته مرحوم عاملی که عرض میکنم ایشون شاگرد استاد الحسن اصفهانیه، یعنی منتهل وصول آیاش منطقی عاملی، این تقریرات درس استاد الحسن اصفهانیه. قرار مرحوم سید اصفهانی که شاگرد آقای آخوند بوده ایشون اشکال کرده و آقای عاملی هم از قول ایشون نقل کرده. خلاصه حالا ایشون دلخوشن به این که از این حدیث که هفت احتمال داره، من احتمال اول و سوم رو اراده میکنم و اون ایرادایی که به دو احتمال فصول وارده که دوم و سوم اراده کرده، اون ایرادا به من وارد نی. خب اون دو تا حدیث اول و سوم که کلمه شی درش بود، وضعش روشن شد، شی شد ذات و شی و شد دلیل اجتهادی. ایشون میگه و ها کذا الماء کلو، چون دیگه اون شی نداره، ایشون میگه اینم مثل اوناست، که در اینجا دیگه شیخ هم با ما موافقه. یعنی شما اگر به شیخ بگین حدیث معناش چیه، الماء کله طاهر، یعنی میگه ذات آب، یعنی همونی که ما میگیم، چطور شیخ هم میگفتیم ذات شی، شیخ انصاری اینجا دیگه با ما موافقه، یعنی مخالفمون فقط آقای ناینیه، چون آقای ناینی اینم قبول نداره بر استصحاب. نتیجتا ما و شیخ انصاری در این حدیث دومی مشترکیم. الماء کله طاهر یعنی چی؟ یعنی ذات آب به عنوان هل اولیه، به خلقت هل اصلیه، حکم واقعیش طهارته. این بنابراین مغیا که دلالت بر دلیل اجتهادی میکنه و غایتش میگه چی؟ اون حکم طهارت واقعی میاه ظاهرا مستمر است. اگر برخورد کردی به یک آبی شک در نجاستش کردی، اون حکم واقعی اولیه طهارت رو استمرار بده ظاهرا برای این آب مشکوک و بگو اینم پاکه. پس در اینجا که دیگه با شیخ هم نزاعی نداریم، صدر حدیث دلیل اجتهادی و ذیل حدیث و قاعده استصحاب. خب حالا ایشون تمام شد کارشون، حالا ایشون میخواد برای این حرفی که زده، برای این اختیاری که کرده، یه دونه مؤیدم بیاره. نمیگه دلیلا، چون واقعا دلیل نیست، خیلی دلیل اشتباهی اگر دلیل بشه. لذا خود ایشون متوجهه، نمیگه میخوام دلیل بیارم، میخواد یه قرینه، یه تأیید مختصری که آمدن اشکال کردن گفتن تأییدش هم درست نیست، فقط جلو جلو بدونی. ولو ایشون به عنوان دلیل نگفته، ای دلیل میگفت که خیلی ناجور بود، چه همچی دلیلیه، به عنوان تأیید برای چی؟ برای اینکه صدر حدیث دلیل اجتهادیه، چون بالاخره ایشون صدر حدیث رو یعنی مغیا رو شیء ذاتی گرفتن و حکم واقعی میشد دلیل اجتهاد. حالا میخواد تأیید بیاره، مؤید این که صدر حدیث شیءش ذات و شیءه و به نتیجه حکمش حکم واقعیه، نه شیء مشتبه و مشکوک که طهارتش بشه طهارت ظاهری. مؤید این، یعنی قول ایشون این بود، برای این میخواد یه تأییدی ذکر بکنه. از کجا؟ از ذیل موثقه. عنایت بکن، روز اول عرض کردم عمار دو تا موثقه داره، اون موثقه ای که اون رو ما آدرس دادیم همون یکی که بود دنبالم نداره، از مستدرک الوسائل من آدرس دادم، ولی یه موثقه دیگه همون عمار داره ذیل داره دنبالش. بعد از اینکه میفرماد کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این جمله رو داره، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک شیء. وسائل جلد 2 صفحه 1054 4 حدیث 4 اینی که الان میخوایم بخونیم ها، اونی که اون رو آدرس دادیم ذیل نداشت، از مستدرک الوسائل آدرس دادیم، ولی این که امروز میخوایم بخونیم این ذیل داره، یعنی حدیث مفصل تره، یعنی عمار یه جو مختصری حدیث رو گفته، یه جو یه ذیل هم براش گفته. اگر این حدیث کل شیء لک نظیف با این ذیلش بخوایم، وسائل جلد 2 صفحه 1054 حدیث 4 ببینید آقا حدیث اینجوریه: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، نظیف هم همون طاهره دیگه، فرقی نمی کنه. فعضا علمت، این زیلشه، فعضا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک، یعنی لیس علیک شیء. خوب عنایت کنید آقا، این زیل یعنی این اذا علمت، این توضیح میده غایت را، هم منطوقا هم مفهوما. عنایت بفرمایید، حدیث چی بود صدرش؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این حتی تعلم غایته. خب ببینید این یه منطوق داره یه مفهوم. حتی تعلم انه قذر یعنی چی؟ یعنی هر چیزی پاکه تا علم به قذارت پیدا بکنی، یعنی اگر علم به قذارت پیدا کردی دیگه نجسه، قذره. مفهومش چیه؟ یعنی اگه علم به قذارت پیدا نکردی پاکه، نجس نیست. این منطق و مفهوم دل داره میگه، ببینید اذا علم تفقد قذر، این چیه؟ این منطق حتی تعلمه. ما لم تعلم فلیس علیک شیء، این مفهوم حتی تعلمه. مثل که معلوم نشد دوباره عرض میکنم، غایت حدیثمون چیه؟ حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاکه تا علم به قذارت پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی اگه علم به قذارت پیدا کردی دیگه قذره، نجسه. این میشه منطوق غایت. خب مفهومش چیه؟ اگه علم پیدا کردی قذره، قذره، اگه علم پیدا نکردی قذر نی. این اون منطوق و مفهومه، اون غایت رو این ذیل داره میگه. اذا علمت فقط قذر، این چیه؟ منطوق همون حتی تعلمه. اذا لم تعلم فلیس علیک شیء، مفهوم همون حتی تعلمه. ایشون میگه ذیل این حدیث که مفسر غایته، مبین غایته، هم مبین منطوقشه و هم مبین مفهومشه. این ذیل حدیث که مفسر و مبین غایته، این با فای تفریع ذکر شده، چون که با فای تفریع ذکر شده فعضا علمتا، معلوم میشه فقط قید غایته. اگه فا نبود احتمال داشت هم قید غایت بشه هم قید مغیا بشه و حرف ما رو از بین میبرد. اگر فا نبود این ازا علمتا احتمال داشت هم قید باشه برای مغیا هم قید باشه برای غایت، حرف ما از بین میرفت. چون اگه قید بشه برای مغیا وقت میشه شیء مشتبه، حرف ما از بین میرفت. ولی نه، از اینی که با فای تفریع آورده یعنی متفرع بر غایته، چون متفرع بر غایته یعنی فقط قید غایته، پس بنابراین قید اون نمیتونه بشه چون با فا ذکر شده. و وقتی مفسر نتونه قید بشه برای اون مغیا، مفسر یعنی اون غایت، اونم نمیتونه قید بشه. وقتی نتونست قید بشه میشه ذات و شی، وقتی ذات و شی شد میشه حکم باقی. عنایت بفرمایید، از کلام اگه به عنوان دلیلشون میگفت که خیلی ناجور بود، میگه به عنوان تأیید بد نیست من این حرف و مؤید بیارم برای اون مطلبم، ولی واقعش اینه که به عنوان تأییدم درست نیست. یعنی اگر فا هم که باشه و فا نباشه، احتمال این ها که این هم قید برای غایت باشه و هم قید برای مغیا، لا یخفا ان ذیل موثقه عمار فاذا علمت فقد قذر. بله معذرت میخوام، ها یه جمله اینا خوندیم آقا، فکر کردم خوندیم. عنایت بفرمایید اینا که گفتیم دوباره از سر بعد بگیم. ببینید آقا، شیخ انصاری نظرتونه که روز اول استصحابیه، یعنی این احادیث رو وقتی کل شیء لک طاهر رو نقل میکنه ازش استفاده استصحاب میکنه و بعد میگه از ادله خاصه است، یعنی استصحاب در مورد طهارت، چون از ادله خاصه است دیگه، ادله عاممون تموم شد. شیخ انصاری وقتی این سه حدیث رو نقل میکنه میگه اینا دلالت بر استصحاب میکنه، حالا ولو بعدم بر میگرده، اولش داریم میگیم، اول کارشون ایشون میفرماد این از احادیث استصحابیه، ولی استصحاب خاص، یعنی فقط استصحاب در طهارت و حلیت ثابت میکنه، نه جای دیگه. اینو میگه، بعد میگه لا یبعد. لا یبعد که عمومی باشه، یعنی به صورت احتمال، یعنی احتمالشو میبین که این حدیث دلالت بر عموم بکنه، یعنی هر استصحابی رو حجت کنه. از کجا این احتمالی میدی؟ ایشون میگه از راه عدم قول به فصل. فصل یعنی فرق. هیچ کس فرق نداشته بین طهارت و حلیت و چیزای دیگه. اگه سید مرتضی همه جاره میگه حجت نی، چه طهارت و حلیت چه جاهای دیگه. اگر مشهور همه جاره میگن حجته، چه طهارت و حلیت چه جاهای دیگه. از اینه که کسی فرق نگذاشته. آخه ما در اینجا طهارت و حلیت داریم. ایشون میگه ولو ظاهر این حدیث حدیث خاصه، استصحاب در مورد طهارت و حلیت، ولی یحتمل، یحتمل نداره. لا یبعد، لا یبعد همون احتماله، احتمال داره. اینم از احادیث عمومی حساب کنیم. از چه راهی؟ از راهی که کسی نیومده فرق بگذاره، کسی نیومده بگه بین طهارت و حلیت با چیزای دیگه فرق داره. استصحاب اینجا حجته، اونجا حجتی، کسی همچی فرقی نداشته. اگر سید مرتضی همه رو منکره، هم در طهارت و حلیت هم در جاهای دیگه، اگه مشهورن همه رو حجت میدونن، هم در طهارت و حلیت هم جاهای دیگه. از اینه که کسی فرق نگذاشته، نیمده بین طهارت و حلیت و جاهای دیگه فرق بگذاره، پس معلوم میشه استصحاب همه جا حجته. اینه شیخ به عنوان احتمال میگه، ایشون همینه گرفته به عنوان قطع میگه. قرد آقا ببینید این قطعنی که ایشون میگه، شما اگه به رسائل مراجعه نکنی نمیدونی چی کار داره میکنه ایشون. چون شیخ انصاری یه مطلبی رو به عنوان احتمال گفته، احتمالا میشه از این احادیث استفاده عمومی کرد، ایشون میگه احتمال کدوم قطعیه؟ واقعا کسی فرق نگذاشته. حالا که کسی فرق نگذاشته بین مورد این دو حدیث با جاهای دیگه، پس قطعا این از احادیث عامه میشه. لذا میگه عمه و تمه، یعنی دلیلمون میشه دلیل عمومی تام و دلالت داره بر حجیت استصحاب مطلقا. عنایت کنی، لا یذهب علک، مخفی نماند بر شما که انهو به ذمیمت عدم قول الفصل اما دلیل. یه خط رها کنی، به ذمیمه عدم قول به فصل. قطعا یعنی چی؟ یعنی شیخ اشتباه میکنه، میگه احتمالا، دلیل قطعیه. به ذمیمه ولو ظاهر این روایت استصحاب رو در حلیت و طهارت حجت میکنه، اما کسی فرق نگذاشته قطعا بین حلیت و طهارت و بین جاهای دیگه. پس بنابراین حالا که استصحاب در این دو مورد، یعنی حلیت و طهارت، حجته و کسی هم نیمده بین این دوتا با احکامی دیگه فرق بگذاره، پس معلومی که استصحاب همه جا حجته، احتمالی هم نی، قطعا کسی فرق نگذاشته. و وقتی قطعا کسی فرق نگذاشته بین حلیت و طهارت و بین احکامی دیگه، نتیجه چیه؟ اما تم، یعنی این دلیل ما همین کل شیء طاهر میشه دلیل عمومیه. حالا چرا ایشون لام گفته من نمیفهمم، لام میخواد چیکار؟ ایشون واقعا عجیب از نظر ادبیات، اون جایی که بعد لام بیاره نمیاره. الان ببینید، خب جواب لو لام مفتوحه میخواد دیگه، لو کان فیه ما آلهتون لفسدتا، بعد از لو بعد یه لام بیارن. خیلی ما تعالی داشتیم، ایشون لو آورده بود اصلا لام نمیاره. حالا اینجا که لو ندارید، یادش افتاده از اون لاما بعد بیاره، لام اونجاها رو برای اینجا آورده، لوی ما نداریم. به زمین از عدم الفس اما دلیل دیگه لعمه لازم نی. نمیخوام بگم غلطه، ولی ایشون که اینقدر قناعت میکنن میخوان یه حرف زیادی هم نزنن، اونجاهایی که لو دارین میگه بابا معلومه دیگه لام میخواد چیکار. اینجایی که اصلا لو نداریم بی جهت یه لامی بی مصرف آوردن. علی کل حال به ذمیمه عدم قول به فصل حتما غم و تم، یعنی این دلیل خاص ما میشه دلیل عمومی، و وقتی عمومی شد دلالت داره بر حجیت استصحاب در همه موارد. خب لا یخفا. حالا ایشون میخواد از ذیل موثقه، موثقه رو ما صدرش رو خوندیم، صدرش مشتمل بود بر غایت و مغیا، کل شیء لکن نظیف
حتی تعلم انه قذر، هر چیزی نظیف و پاکه تا قذارتش را بدانی. صدر حدیث مشتمل بر غایت و مقیا بود. حالا میخوام زیلشو بخونی. این زیلشو خوب دقت کنید آقا، مفسر غایته. غایت میگفت چی؟ حتی تعلم انه قذر، منطوقش اینه، یعنی اگر بدانی قذره دیگه قذره. مفهومش چیه؟ یعنی اگر ندانی قذره قذر نی. این اون منطوق و مفهومی که از غایت صدر حدیث ما استفاده می کردیم، این ذیل موثقه اون غایت رو برای ما منطوقا و مفهوما برای ما روشن میکنه. ایشون میگه ذیل موثقه عمار فاذا علمت فقط غزه. این تفسیر چیه؟ تفسیر منطوق حتی تعلمه، همه چیز پاکه تا بدانی غزره، یعنی اگه بدانی غزره دیگه غزره. خب اینا میگه اذا علمت فقط غزه. مفهومش چیه؟ یعنی اگر ندانی غزره چیزی به عهدت نی. اینم میگه اگر ندانی غزره چیزی به عهدت نی. ایشون میگه این ذیل موثقه معید مستظهرناس منها، یعنی من الموثقه استظهرنا، یعنی استفدنا. این چی ما استفاده کردیم؟ منها، از اون موثقه استفاده کردیم، از صدرش که اون شی ذات و شیه، و به نتیجه وقتی ذات و شی شد طهارتش هم میشه طهارت واقعیه. اما دیگران چی؟ گفتن اون شی شی مشتبهه، شی مشکوکه، قهرن طهارتش میشه طهارت ظاهریه. ایشون میگه از این ذیل حدیث که با فا آورده، اگه فا نبود من نمیتونستم این تأییدو بیارم، ولی چون با فا ذکر شده این معید اونیست که ما از این موثقه استفاده کردیم. ما چه استفاده کردیم از موثقه؟ اینه، گفتیم حکم مقیا واقعیه، اون طهارت، ما اون طهارت رو واقعی گرفتیم. لشی، چرا؟ به عنوان هی، یعنی به عنوان هل اولی، یعنی شی رو ما به عنوان هل اولی گرفتیم. عنوان هی یعنی به عنوان هل اولی، چون که اون شیء تو حدیث رو ما به عنوان اولی گرفتیم، یعنی ذات و شیء گرفتیم، قیدی نزدیم، قهرن حکم طهارتش میشد واقعی. و این حدیث معید این مطلبی است که من گفتم. لا، من این کارو نکردم مثل دیگران. دیگران چیکار کردن؟ لا ظاهریان، نیامدم بگم حکم مقیا ظاهریه، یعنی نیامدم بگم اون طهارت ظاهری است ثابتن. له یعنی چی؟ لشی. نیمدم بگم این طهارت ظاهری ثابت است برای شیء به ما هو مشکوک. ببینین دیگران این کارو کردن دیگه. دیگران اومدن گفتن اون شیء به ما هو مشکوکه، شیء مشتبه و مشکوک گرفتن، قهرن طهارت اگه بره رو مشتبه و مشکوک میشه طهارت ظاهری. من این کارو نکردم، نیمدم بگم این شیء شیء مشتبه و مشکوکه که به نتیجه طهارتش بشه طهارت ظاهریه، بلکه شیء و ذات و شیء گرفتن، شیء و به عنوان اولی حساب کردن، قهرن طهارتی که بر اون مترتبه میشه طهارت واقعی. این کاری که من کردم با این ذیل میشه ازش استفاده بکنی. از کجاش؟ از اون فای تفرید. اگر فا نمی آورد احتمال داشت هم قید بشه برای غایت، هم قید بشه برای مقید، ولی الان که فا آورده فقط قید برای غایته، چون داره تفسیر میکنه غایت رو منطوقاً و مفهوماً. حالا که با فا آورده معلوم میشه یعنی این فقط مفسر غایته، قید غایته، یه قید مقیانی. وقتی این مفسر یعنی زید، وقتی این مفسر نتونه قید برای اون شی باشه، مفسر یعنی غایت، او هم نمیتواند قید برای اون شی بشه. وقتی نتوانست قید اون شی بشه، نتیجتا میشه دلیل اجتهادی. این لظهور علت یعیدوست. چطور این زیل معید حرف شماست؟ لظهور هی، ظهور این زیل، فی انهو این زیل متفرع علل غایت وحده ها. 5-6 تا ضمیر مؤنث داریم آقا، همه برمیگرده به غایت. ایشون میگه انهو، دو تا انهو داریم، ضمیرها برمیگرده به اون زیل، ظهور اون زیل، در این که اون زیل متفرع، چون با فا گفته، متفرع بر غایت تنهاست، یعنی فقط قید غایت تنها، دیگه قید قید اون مغیانی. این و انهو میدونی چی عطف تفسیری میخوایم انهو متفرع و معنا کنی. این زی متفرع بر غایته، یعنی چی میخوام معنا کنیم، یعنی انهو. باز این ضمیرم به زیل برمیگرده، دیگه ضمیرهای بعدی که مؤنثه همه به غایت برمیگرده. یعنی چی این متفرع انهو؟ دو تا انهو داریم، یه ظهورهی داریم آقا، این سه تا ضمیرها به زیل برمیگرده. ظهورهی انهو انهو، این سه تا ضمیر به زیل برمیگرده که مذکره. 5-6 تا ضمیر مؤنثه که به غایت برمیگرده. این زیل ظهور داره در این که متفرع بر غایت است، یعنی این زیل به وسیله اون فای تفری معلوم میشه فقط قید است برای غایت تنها، یعنی نه برای غایت و مغیا. چون اگه قید مغیان بشه وقت شیعمون میشه چی؟ میشه شیع مکتبه، طهارتش هم میشه طهارت ظاهری. نه، فقط و فقط به تنهایی این متفرع بر غایته. متفرع بر غایته یعنی چی؟ یعنی انهو، یعنی اون زیل بیانون مفسرون، هر چی میخوایم بگین اون زیل مفسر اون غایت است. وحدها یعنی فقط غایت تفسیر میکنه، منطوقش را مفهومش را. منطوقش کدوم بود؟ فعضا علم تر شما منطوق غایت رو ببینی، میگه اگه علم پیدا کردی همه چیز حلاله تا علم پیدا کنی. یعنی اگه علم پیدا کردی به قضارت قذره بفرما. اینم میگه اذا علمت فقط قذره. منطوق تفسیر کرد، مفهومش چیه؟ یعنی اگه علم پیدا نکردی قذر نی. خب اینم میگه مالم تعلم قذر نی. ایشون میفرماد انهو، این ذیل بیان یعنی تفسیر، این ذیل مفسر اون غایت است تنهایی، هم منطوقش را هم مفهومش را. اما قید نیست لها مع المغیا، نه اینکه بیان باشه برای غایت و مغیا، فقط مفسر غایته. یعنی مغیا هیچ قیدی نداره. نهی، خب وقتی این نتوانه، این زمیمش بکنید، وقتی این مفسر، کدوم مفسر؟ این زید. وقتی این مفسر نتوانه قید بشه برای مغیا، مفسر یعنی اون حتی تعلم هم نمیتونه قید بشه برای اون مغیا. وقتی نتونست قید بشه برای مغیا، اون مغیای ما ذات و شیعه بهرن حکمش میشه حکم واقعی، کما لا یخفا علی المتعمل ثم. عنایت بفرمید آقا، اخبارمون تموم شد. یعنی استصحاب در باب این که حجیت استصحاب از راه اخبار، شما جز متأخرینیم دیگه، متأخرین استصحاب رو از طریق اخبار حجت میدونن، برخلاف قدما که استصحاب رو از راه بنای عقلا حجت میدونن. ما کارمون تنگی تموم شد. ایشون روز اولی که آقا استصحاب رو شروع کردن، فرمودن راجع به حجیت و عدم حجیت استصحاب خیلی اقوالون، یادم میاد اقوالون شتا، که من گفتم چی؟ خارج پیدا کردم نه یه فخمسی، یعنی 53-54 تا قوله راجع به حجیت اقوالون شتا، یعنی 53-54 قوله. دو تا قولش مطلقه، یکی مال سید مرتضی است که مطلقا استصحابشون قبول نداره، یکی هم مال مشهوره که مطلقا قبول دارن. 51 دو سه قولم قول تفصیلیه. مثلا شیخ انصاری میفرماد استصحاب در شک در رافع حجته نه در مقتضی. یکی دیگه استصحاب در شک در رافعیت موجود حجته نه در وجود رافع. یکی دیگه میگه استصحاب در احکام کلیه جاری نیست، فقط در احکام جزئیه جاریه. ظاهرا خونساری میفرمود استصحاب فقط در امور خارجیه جاریه نه در احکام شرعیه. یا مثلا آقای فاضل تونی میگفت استصحاب در احکام وضعیه حجته نه در احکام. این هم اقوالی بود، دو تا قول اطلاقی، یکیش مال مشهور که مطلقا حجته که ایشون عقیدش همینه، بقیهش ایشون همه رو باطل میدونه. هم قول سید مرتضی که به کلی منکره، هم قول آقایون مفصلین. یعنی ایشون فرمودن لا یهمنا، ولو اقوال زیاد داره، ولی ما چه دایی داریم اینقدر وقت خودمون رو تلف بکنیم؟ اصلا استدلال استدلالشون رو نمیگیم، نه استدلال اونها رو میگیم، اون 52 قول رو، نه استدلالشون رو ابرام میکنیم و نه بعد نقد میکنیم، چون فایده ای نداره. بریم سراغ کار خودمون. ما استصحاب و مطلقا حجت میدونیم، منتها ایشون وعده کرد گفت من یه جوری بحث میکنم که لابلای حرفا قول دیگران همه باطل بشه. خونساری ها، سید مرتضی ها، تمام اینا هست. به همین کارم کرد ایشون. ایشون وقتی شروع کرد به ادله حجیت استصحاب با اون زحمت هایی که کشید، از راه تعلیل و الف لام جنس و از این راه ثابت کرد استصحاب مطلقا حجت. خود به خود حرف سید مرتضی باطل میشه، خود به خود حرف اونایی که تفصیل میدن باطل میشه. ایشون اونجا فرمود لا یهمنا که اونا رو بگیم، اینجا میگه لا حاجته. مراد این لا حاجته همون لا یهمنا است که قبلا فرمودن انکه اذا حقق تما تلونا علیک، اگر محقق شد برای تو، ثابت شد اون چه که ما تلاوت کردیم بر شما. چی تلاوت کردیم؟ من، این من بیان اون ماست. ما چی تلاوت کردیم بر شما؟ تلاوت کردیم که مفاد اخبار لا تنقض الیقین به شک، ما مفاد اینو برای شما گفتیم که استصحاب رو حجت میکنه مطلقا. فلا حاجته، این همون لا یهمنا، لا یهمنا، لا نحتاج فی اطالت الکلام فی بیان سائر الاقوال و نقض و الابرام فی ما ذکر له من الاستدلال. این من بنای اون مای فیماست، من الاستدلال بیان اون مای در فیماست. یعنی ما احتیاج نداره دیگه کلام رو طول بدیم، سایر اقوال رو بگیم، ابرام کنیم، نقض بکنیم، یعنی اثبات بکنیم، نفی بکنیم، بیایم متعرض اون چیزایی بشیم. یعنی استدلال ما لازم نیست، بیایم متعرض اون استدلال هایی بشیم که ذکر لها، لها یعنی چی؟ یعنی اقوال، یعنی اون استدلالی که برای اون اقوال 51 دو سه تا گفتن هیچ احتیاجی نداره. بنابراین ما استصحاب رو ثابت کردیم از راه اخبار مطلقا، و وقتی اثبات کردیم مطلب خودمونو، سید مرتضاها و محقق خونساریها و فاضل تونیها، دیگه همه اینها خود به خود رد میشن. پس بریم سراغ احکام وضعیه. لا بعث به صرفهی، به صرف کلام، اطاله کلام دیگه نمی کنیم، بیاییم خوب صرف بکنیم، یعنی بحثمونو متوجه بکنیم به تحقیق مطلبی دیگه. و اون مطلب کدومه؟ حال الوضع. بیاییم احکام وضعیه رو، حال وضع، یعنی بیاییم وارد بشیم. تا حالا ما استصحاب میکردیم در احکام تکلیفیه، حالا خوب احکام تکلیفیمون تموم شد، وارد استصحاب احکام وضعیه میشیم. شاید تا حالا دو سه بار گفتم، ولی مجبورم دوباره اونا رو تکرار بکنم، چون جای بحثش اینجا هست. اونجا هم که تکرار میکردیم میگفتیم برای توضیح به مناسبه، که همونجا میگفتم انشاءالله در جای خودش میاد، جاش همینجا. آقا ما دو جور احکام الهی داریم، یعنی از طرف پروردگار دو جور احکام صادر شده، یه احکام تکلیفیه، یه احکام وضعیه. اول تعریفشو بگیم چیه. احکام تکلیفیه تعریفش چیه که آقایون گفتن، احکام وضعیه تعریفش چیه؟ یه تعریف هم من از خارج عرض میکنم، اول مال آقایونه بگیم. احکام تکلیفیه تعریفش اینه، احکامی که اولا و به ذات متوجه هست به فعل مکلف. یعنی احکام تکلیفیه رابطه مستقیم داره با فعل مکلف. احکام تکلیفیه کدومه؟ واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح. این احکام تکلیفیه اولا و به ذات بدون واسطه متوجه فعل مکلفه. آقای مکلف، این فعلت حرامه، داری غیبت میکنی. آقای مکلف، این فعلت واجبه، داری نماز میخونی. آقای مکلف، این فعلت مستحبه، داری قصه جمع. ببینی؟ مربوط به فعله. احکام تکلیفیه به احکامی میگن که رابطه مستقیم با فعل مکلف داره. آقای مکلف، این فعلت حرامه، این فعلت واجبه، این فعلت مستحبه الاخه. ولی احکام وضعیه متوجه تکلیف اولا و به ذات نی، رابطه مستقیم با فعل مکلف نداره. مثلا یکی از احکام وضعیه چیه؟ نجاست طهارت. اون نجاست طهارت که حکم تکلیفی نی، حکم تکلیفی اون 5 تا است. نجاست و طهارت حکم وضعیه. اینای حکم وضعی رابطه مستقیم این با فعل مکلف نداره. نمیشه گفت این فعل پاکه، این فعل نجسه. فعل پاکه کدومه؟ بله غیر مستقیم. چرا آقای مکلف این نجسه؟ اون وقت نتیجهش یه یجب الاجتناب. ببینید یعنی بعدن ارتباط پیدا میکنه. شما نمیتونی بگی آقای مکلف این فعلت پاکه، این فعلت نجسه، ولی میتونستی بگی این فعل واجبه، این فعل حرامه. پس احکام تکلیفیه تعریفش اینه، یعنی احکامی که از طرف شارع جعل شده اولا و به ذات رابطه مستقیم داره با فعل مکلف، برخلاف احکام وضعیه که رابطه مستقیم نداره. نمیشه گفت این فعل شما پاکه، این فعل شما نجسه. اما میشه بگیم آقا این بول نجسه. نجسه یعنی چی؟ یعنی یجب الاجتناب، یعنی بعدن تعلق میگیره به فعل مکلف. این تعریف رو برای حکم تکلیفی و وضعی گفتن، ولی من تو ذهنم اینجوری، حالا خودمه یا جایی دیدم نمیدونم، از اول ما هر وقت میرسیدیم به حکم تکلیفی و وضعی این مرتبه رو میذاشتم. احکام تکلیفی احکامی رو میگن که مال مکلفینه، اما احکام وضعی برای همه وضع شده. هر بعد حتی برای بچه شیر خوره، مثلا زمان حکم وضعیه، فلان که از زامنه زمانت حکم وضعیه، جنابت حکم وضعیه. اگه الان یه دیوانه مجامعت کرد جنوبه، یه آدم عاقل هم مجامعت کنه جنوبه، ببینی جنابت حکم وضعیه، هم برای مکلفین ثابته مثل عقلا، هم برای غیر مکلفین. فرقش چیه؟ فرقش اینه عاقل یجب علیه الغسل، اون لا یجب. ببینی پای تکلیف که میاد جدا میشن، او وقتی جنوب میشه اینم جنوب میشه، هم این جنوبه هم او در حکم وضعی مکلف و غیر مکلف یکسانه. حکم برای هر دو وضع شده، اما در احکام تکلیفی از هم جدا میشن. بر اون آدم عاقل یجب الغسل، اما بر این دیوانه لا یجب، برای اینکه وجوب حکم تکلیفیه و این مکلف نیست. یا مثلا نجاست، الان شما دستتو بزن به یک خون، دستت چی میشه؟ نجس میشه. این بچه هم که در تو رحم مادر میاد بیرون، این هم الان نجسه، خون به بدنش دیگه. پس میبینید نجاست حکم وضعیه. این بچه هنوز یه دقیقه هم از عمرش نگذشته، خدای متعال بهش میگه انت نجس. اولین حکمی که خدا به انسان متوجه میکنه همون موقع است در رحم میاد بیرون، خدا بهش میفرماد انت نجس. آخرین آنی هم که روح میخواد از بدنش خارج بشه، خدا میفرماد انت نجس. دو تا انت نجس داره، یعنی با بین نجاست انسان احکام داره. پس بنابراین همونطوری که دست من اگر خونی باشه نجسون، این بچه‌م که داره از رحم مادر میاد بیرون اینم نجسون. فرقش چیه؟ فرقش اینه بر من یجب علیه القسل، باید دستمو بشورم. اما این برای آقا کوچولو چی؟ 15 سال دیگه این آقا کوچولو 15 سال دیگه بعد بره حمام خودش رو تطهیر بکنه. نتیجه آن که احکام این دومی که من گفتم ظاهرا راحت تره، احکام تکلیفیه به خاطر این میگن تکلیفیه که مال مکلفینه، اما احکام وضعیه برای همه ثابته. این تعریف عددش چند تاست؟ احکام تکلیفیه چند تاست؟ 5 تا همه میدونیم. احکام وضعیه چند تاست؟ بعضیا گفتن 3 تا، سببیت، شرطیت، مانعیت. بعضیا گفتن 5 تا، علیت، علامیت. بعضیا گفتن 7 تا، رخصت، ازامت. شد 7 تا. ایشون میفرمان همه این حرفا باطله، البته حالا نمیگم، هفته آینده. ایشون احکام وضعیه میگه عدد نداره، اون 5 تا رو بذار کنار. غیر از اون 5 تا هر چی دیگه حکم الله ما داریم چیه؟ اینا همه حکم وضعیه. ضمانت، جنابت، شرطیت، سببیت، مانعیت، وکالت، رقیت، حریت، زوجیت، ملکیت، نیابت، امامت. همینطور بشمر دیگه، خسته شدم من. علی کل حال 5 تا حکم تکلیفی ما داریم که همه میدونیم. اون طرفش اختلافیه، بعضیا گفتن 3 تا.